ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. ایران درخواست آمریکا از اعضای اوپک برای افزایش تولید نفت را محکوم کرد. در حادثه رانندگی در یونان 6 مهاجر ایرانی کشته شدند. حمله هوایی به یک روستا در سوریه ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. نماینده ایران در اوپک درخواست آمریکا از عربستان و چند عضو دیگر این سازمان برای افزایش سطح تولید نفت را محکوم کرد. حسین کاظم‌پور اردبیلی به خبرگزاری رویترز گفته است صدور دستورالعمل از واشنگتن به ریاض برای جبران کاهش صادرات نفت ایران و ونزوئلا مسخره و تعجب برانگیز است. آقای کاظم‌پور اردبیلی پیش بینی کرده است اعضای اوپک با درخواست افزایش سطح تولید موافقت نکنند. این در حالی است که روز جمعه وزرای انرژی عربستان و روسیه برای گفتگو درباره افزایش سطح تولید نفت با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. هفته گذشته نیز دو کشور اعلام کردند که در صدد بالا بردن حجم تولید هستند تا بتوانند جای خالی ایران در بازار جهانی نفت را پر کرده و از نوسانات جهشی قیمت نفت جلوگیری کنند. ایران تا پیش از لغو تحریم‌ها مجاز بود تا سقف 1 میلیون بشکه در روز نفت صادر کند، ولی با اجرای برجام صادرات خود را به 2.5 میلیون بشکه در روز رساند. نشست اعضای اوپک روز اول تیر ماه در وین اتریش برگزار خواهد شد. در حادثه رانندگی در یونان 6 مهاجر ایرانی از جمله 3 کودک کشته و 10 نفر مجروح شدند. خبرگزاری نیمه رسمی آنا گزارش داده است خودرویی که حامل این مهاجران ایرانی بود حوالی ساعت 6 صبح در اتوبانی در 160 کیلومتری شهر ساحلی تسالونیکی با دیوار سنگی کنار اتوبان برخورد کرده است. 5 نفر از کشته شدگان از جمله دختری 12 ساله و 2 پسر 5 و 9 ساله در محل حادثه جان باختند. یک نفر دیگر هم در راه بیمارستان جان خود را از دست داد. 10 سرنشین دیگر خود را هم به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدند و حال 2 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. راننده خودرو که به گزارش خبرگزاری آنا قاچاقچی انسان بود نیز در این حادثه کشته شده است. پلیس یونان تاکنون جزئیات این حادثه رانندگی و هویت کشته شدگان و مجروحین را اعلام نکرده است. حمله هوایی به روستای زردنه در استان ادلب سوریه تحت کنترل مخالفان بشار اسد دست کم 35 کشته و 80 مجروح بر جای گذاشت. تعدادی از کشته شدگان کودک و زن هستند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است و امدادگران سوری که به کلاه سفیدها معروف هستند گزارش دادند که عملیات نجات کسانی که زیر آوار ماندند هنوز ادامه دارد و احتمالاً تعداد تلفات بیشتر از آمار اعلام شده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه حملات شامگاه پنجشنبه توسط جنگنده‌های روسیه صورت گرفت. روسیه و سوریه تاکنون حمله هوایی به این روستا را تایید نکردند. حمله هوایی در استان ادلب که بخشی از منطقه آتش‌بس است یکی از مرگبارترین عملیات‌ها در چند ماه اخیر به شمار می‌رود. در 2 سال گذشته ده‌ها هزار نفر از ساکنان دیگر مناطق جنگ زده سوریه برای حفظ جان خود به استان ادلب پناه بردند. و سخنگوی کاخ ریاست جمهوری ترکیه تصمیم دولت اتریش برای بستن 7 مسجد در آن کشور را به شدت محکوم کرد. ابراهیم کالین، سخنگوی رجب طیب اردوغان، روز جمعه در یک پیام توییتری این تصمیم اتریش را نژادگرایانه، ضد اسلام و تبعیض‌آمیز خواند. روز جمعه هربرت کیکل، وزیر کشور اتریش اعلام کرد که در راستای مقابله با اسلام سیاسی، حدود 60 امام جمعه که مورد حمایت ترکیه هستند و خانواده‌های آنها احتمالاً از آن کشور اخراج و 7 مسجد هم بسته خواهد شد. سباستیان کورس، صدر اعظم اتریش هم گفته است اسلام سیاسی و افراطی‌گرایی جایی در آن کشور ندارند. اتریش یکی از مخالفان ورود ترکیه به اتحادیه اروپا است و از رهبران کشورهای عضو خواسته است مذاکرات پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا را متوقف کنند. در پی انتقاد شماری از وکلا به فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی، یک مقام این قوه روز جمعه با اشاره به اصلاح قانون مربوطه در آینده نزدیک اعلام کرد که پس از اصلاح قانون دیگر نیازی به اعلام این فهرست نخواهد بود. همکارم سپیده بهکام در گفتگو با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، ابتدا از دلایل مخالفت‌ها و اعتراض‌ها به فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه از او پرسیده است. بشنوید.
مشکل اساسی و اولیه اینه که این قانون آیین دادرسی کیفری رو در واقع بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس تصویبش رو به عهده کمیسیون گذاشته بود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از اینکه کمیسیون قانون رو تصویب کرد باید بیاره در صحن علنی و صحن علنی هم به تصویب برسه به صورت کلی و نه جز به جز، بعد ابلاغ بشه. اما بر اساس صحبت‌های آقای مطهری که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هست، بعد از اینکه قانون در صحنه علنی مجلس به طور کلی به تصویب میرسه و میره که ابلاغ بشه، بعد از اون این تفسیری ماده 48 قانون اساسی کیفری الحاق میشه که ما این اصلا جعل تلقی میکنیم قانونم. و متاسفانه شورای نگهبان هم علاوه بر اینکه مغایر با اصل 35 قانون اساسی هست، این رو تایید میکنه. و قاعدتا وقتی قراره که قوه قضاییه افرادی رو که با حاکمیت اختلاف و چالش داشتن مورد محاکمه قرار بده، نباید همون قوه هم وکلای خاصی رو مورد تایید قرار بده و فقط اون وکلا بتونن در پرونده ها دخالت بکنن. صحبت ما بر این هست که اولا قانون اساسی بلاقید گفته که همه میتونن در دادگاه ها وکیل انتخاب کنن. کلمه انتخاب وکیل یعنی اختیار به خود موکل است که هر کسی که مورد اعتمادش هست انتخاب بکنه تا به عنوان وکیل مورد اعتمادش بره و در دادگاه از او دفاع بکنه. اما الان اینا آمدن یک قید اضافه کردن و اون قید خلاف قانون اساسی است که رئیس قوه قضاییه وکلای مورد اعتماد قوه را انتخاب بکنه برای شرکت در محاکمه و دفاع از متهم. اشکال اساسی ما اینه. بله. و این 20 نفر رو انتخاب کردن در واقع غالبشون کسانی هستن که یا متعلق به در واقع اون گروه وکلایی هستن که توسط قوه قضاییه بهشون پروانه داده میشه و یا از معاونین دادستان یا قضات سابقی که مورد تایید، یعنی در واقع میپذیرن که اینها خلاف نظر و خواست قوه قضاییه کاری نمیکنن. اشکال ما اینه که در واقع مسئله اصلی رانت یا تبعیض نیست، این هستش که مردم از حق انتخاب وکیل مورد اعتمادشون محروم میشن، مثل اونچه که الان برای خود من پیش اومده. دختر خانمی مراجعه کرده برای دفاع ازشون در دادگاه انقلاب راجع به پرونده امنیتی، دادگاه میگه من باید استعلام بکنن. البته توجه دارید که فقط در دادسرا قرار شده کسانی که مورد اعتماد هستن در پرونده های امنیتی مورد تایید قوه قضاییه هستن انتخاب بشن، اما الان دادگاه انقلاب این رو تسری دادن به مرحله محاکماتی.
آقای آقاسی، حالا شما فکر کنید چرا اگر قرار هست تغییرات ایجاد بشه یا اینکه قانون قرار هستش که اصلاح بشه، چرا این رو یک مقام شاخصتر در قوه قضاییه نمیاد مطرح کنه؟ چرا مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه میاد این رو مطرح میکنه؟ چقدر میشه بهش استناد کرد یا همچین موردی رو؟
نمیشه به این حرف استناد کرد. البته در اون جلسه که ما بودیم و آقای مطهری هم سخنرانی داشت، نظرش این بود که در مرحله بعدی بازبینی این قانون این تفسیر هست بشه، چون خلاف صریح قانون اساسی هست و خلاف حقوق مسلم کسانی هست که در دادگاه ممکنه پرونده‌ای داشته باشن. ولی به گوش ایشون هم شاید رسیده و ایشون اعلام کردن نمیتونیم استناد بکنیم تا زمانی که مطرح نشه و هست نشه. و در حال الان واکنشی که جامعه و وکلا ابراز کردن و قطعا اگر که در سطح بین‌المللی هم مطرح بشه بسیار بسیار ناراحت کننده خواهد بود، زمینه چینی خواهد شد که این تفسیر ناجور و وسیله ناهمرنگ هست بشه از این قانون.
چرا اگر قرار هستش که یه همچین قانونی اصلاح بشه اصرار دارن که زودتر اسامی 20 تا وکیل مورد تایید قوه قضاییه رو اعلام بکنن؟
عنایت بفرمایید که تا قبل از اینکه یه همچین کاری صورت بگیره، ببینید از سال 92 قانون تصویب شد، سال 93 لازم الاجرا شد و الان ما سال 97 هستیم. در طول این مدت قوه قضاییه هم واقعا نمیخواست اجرا کنن و اجرا نمی کردن. به تازگی این کار صورت گرفته و این انعکاسش باعث شد که چنین صحبت هایی بشه به نحوی ضرب این انتقادات رو یک مقداری کم بکنن.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری بود در تهران در گفتگو با همکارم سپیده بهکام.
نارضایتی های عمومی در ایران تا کجا پیش خواهد رفت و آیا ممکن است ایران سوریه شود؟
من واقعا نگران سوریه‌ای شدن ایران نیستم به دلایل گوناگون تاریخی. از جمله نگاه بکنیم به همین تاریخ چند صد ساله گذشتمون، به مباحثی مثل مرکز خیرامون، به مباحثی مثل مثلا جابجایی قومی جمعیتی.
همین مردم اگر برود به طرف اون ایده که بخواد سوریه کند، نمیذارن ایران سوریه بشود. خلق ایرانی سمت ایچینی خشونتی نمیرود. یه سری از دیپانی تا احمد نژاد مثل سپاه هستن، وقتی اوجاز زیاد بلبشیر بشه از شکلی مدنیش خارج بشه، اونا میشن آلترناتیو و یک پوری بلبشیر دیگه خواهیم داد.
شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه‌شب.
چند سالی هست که با برنامه ملاقات به معرفی زندانیان سیاسی عقیدتی در زندانهای ایران میپردازیم. وقت اونه که با مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر رو از نزدیک ملاقات کنیم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند بهایی ساکن مینودشت است، متأهل و پدر دو فرزند. او ششم خرداد ماه در منزلش بازداشت شد تا ماه‌های آینده را در زندان گنبد بگذراند. شهنام جزبانی نخستین بار در جریان بازداشت‌های دست جمعی سال 91 در استان گلستان بازداشت شد. بازداشت‌هایی در سه شهر گرگان، گنبد و مینودشت که به بازداشت 24 تن از بهائیان در این شهرها منجر شد. در جریان این بازداشت‌ها شهنام جزبانی و همسرش شهره صمیمی هم بازداشت شدند. همسرش پس از چند روز و شهنام جزبانی پس از 45 روز آزاد شدند. در همان زمان گزارش‌هایی از نگهداری شهنام جزبانی و سایر این افراد در سلول انفرادی و بدرفتاری و آزار و اذیت آنان در زندان منتشر شد. تعدادی از این بهائیان در نامه‌ای مفصل به مقام‌های قضایی ایران از شرح شکنجه‌های خود در زندان نوشتند، در حالی که مقام‌های ایران بدون هیچ اظهار نظری درباره وضعیت این افراد به سکوت بسنده کردند. این شهروندان بهایی در سال 94 در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند، هر کدام بین 6 تا 11 سال، به اتهام‌های یکسان: عضویت در تشکیلات بهایی، تبلیغ علیه نظام به نفع بهاییت و شرکت در کلاس‌های موسوم به طرح روحی که مربوط به بهاییان بود. شهنام جزبانی در این دادگاه به 11 سال زندان محکوم شد و همسرش هم به 9 سال. احکامی که در دادگاه تجدید نظر کاهش یافت و در نهایت به حکمی یکسان برای این زوج انجامید: 21 ماه زندان، 15 ماه به اتهام عضویت در تشکیلات بهایی و 6 ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام. احکامی که با اعمال قانون تجمیع احکام تنها 15 ماه آن قابل اجرا خواهد بود. و حالا شهنام جزبانی راهی زندان شده تا ماه‌های آینده را در زندان گنبد بگذراند، در شرایطی که همسرش شهره صمیمی هم ممکن است به زودی برای اجرای حکمش فراخوانده شود که در آن صورت دو فرزند نوجوان این زوج باید ماه‌های آینده را بدون حضور والدین خود سپری کنند.
همکنونی که شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید، در وبسایت رادیو فردا انتقاد حسن روحانی از یک جانبه گرایی آمریکا و گفتگو درباره برجام در چین در حاشیه نشست شانگهای صدرنشین گزارش‌های وبسایت رادیو فردا. سری به وبسایت رادیو فردا بزنید.